خب فکر میکنم الان دیگه خوب شد یه مقدار، انگار این صدا ضعیف و قوی میشه. بله سبز میشه دوباره، خودش زرد و قرمز میشه. نمیتونم، من اتصال اینترنت هم خوبه الان نگاه میکنم، روی های هست و مشکلی از جهت اینترنت نیست. شاید این سامانه داره مقدار بازی در میاره، حالا نمیدونیم، امیدواریم که مشکلی برای ما ایجاد نکنه. من فقط اول جلسه هم عرض بکنم که فرصت نشد، عذرخواهی میکنم، گرفتاری پیش اومد، ولی الان این جلسه هفتممون میشه و سعی میکنم که ظرف همین چند روز کل این هفت جلسه رو هم در همین سامانه فایل صوتیش رو آپلود بکنم به صورت فایل MP3 یا M4A و اینها در اختیارتون باشه انشالله. خب عرض شود که بریم سراغ موضوع بحثمون و من تلاش میکنم امروز یه جلسه فشرده‌ای با هم داشته باشیم تا بتونیم که این بحث سرفصل اولمون رو به اتمام برسونیم و سراغ سرفصل دوممون بریم و تازه وارد متن فلسفه بشیم و فلسفه قرون وسطا. در متن فلسفه بودیم ولی وارد شروع فلسفه قرون وسطا بشیم که آغازش به لحاظ تاریخی درست مصادف با آغاز قرون وسطا، یعنی آگوستینوس که آخر عمرش با حمله اقوام وحشی از شمال و سقوط روم مصادف شد. خب عرض کنم که ما جلسه پیش در مورد انجیل یوحنا و همینطور در مورد سفر خروج صحبت کردیم و این دو نقطه رو گزینش کردیم از این جهت که بتونیم دست بگذاریم روی اینکه چطور از دل الهیات وحیانی و از دل متون مقدس یهودی و مسیحی زمینه در واقع پیدایش و شکلگیری اندیشه فلسفی در دل این ادیان در واقع پیدا میشه و زمینه این ترکیب و این امتزاج و این سنتز، این تألیف در واقع بین دو سنت ادیان ابراهیمی و فلسفه یونانی چطور از دل خود متن وحیانی و از دل متون مقدس یهودی و مسیحی، عهد عتیق و عهد جدید قابل ردیابی و قابل بازیابی هست و قابل پیگیری هست. کمان که در جلسات گذشته ما سعی کردیم روی نقاطی از اندیشه یونانی دست بگذاریم که بر اساس اونها هم امتزاج با و تألیف با ادیان ابراهیمی رو میتونستیم ببینیم که اینجاها میتونیم دست بگذاریم و بگیم از این حیث داره ممکن میشه. و تمام این بحثا رو همونطور که جلسه اول عرض کردم ما ناظر به امکان خود فلسفه به منزله متافیزیک، به منزله فلسفه اولا مابعد الطبیعه داریم پیگیری میکنیم. یعنی ما تمام بحثامون و مسائلی که روش دست میگذاریم مسائلیه که ناظر به امکان فلسفه است. و از این جهت جلسه اول عرض کردم ما خیلی تاریخی و با دیتاها و اطلاعات و جزئیات تاریخی پیش نمیریم، بیشتر میخوایم مسئله محور پیش بریم. و برای اینکه این رو بتونیم روشن‌تر بکنیم تطبیق‌هایی هم حالا خیلی بل اجمال و به اشاره و جاهایی هم حالا با یک پرشایی که نیاز به تمهیدات بیشتری داره، ولی خلاصه رفت و برگشتایی هم با سنت وحیانی اسلامی هم داشتیم، کما اینکه جلوتر هم با سنت فلسفی اسلامی هم خواهیم داشت در قرون وسطا. و این خطوط متنازع و موازی رو اینها رو هم سعی میکنیم که نشون بدیم و برجسته بکنیم در حین کار هم بیشتر روشن میشه تا جایی که این دو خط موازی عملا به هم میپیوندن و پیش از این هم واقعا موازی نبودن بلکه دائم در یک تأثیر و تأثیر تاریخی نسبت به هم. خب در مورد مفهوم لوگوس و آغاز انجیل یوحنا یه مقدار بحث کردیم. من یک تبیین دوباره خلاصه و مختصری میکنم با یک نقطه تاکیدهای نسبتا جدیدتری روی مفهوم لوگوس و بعد بحثمون رو میاریم، منتقل میکنیم به عرض شود که آبای کلیسا و زمینه‌ای که در نگاه آبای کلیسا هست از حیث عرض شود که عهد جدید، یعنی زمینه که در عهد جدید هست در اندیشه آبای کلیسا. ببخشید من دائم حواسم به این آنتن میره، یه مقدار پرت میشه. الان نوشتن که در حال حاضر صدای مقدار قطع و وصل میشه، یه مقدار زرد و قرمز شد ولی الان سبزه. حالا امیدوارم که همینطور بمونه و مشکلی پیدا نشه از این جهت. حالا باز اگر قطعی وصلی بیشتر شد ممنون میشم باز تذکر بدین یا بخشی رو تکرار کنیم، یا اگر خیلی زیاد شد دیگه بحثمون عملا مختل نشه فقط به قطعی و وصلی، من فایل صوتیش رو سعی میکنم که سریعتر تمام این جلسات رو آپلود بکنم که در اختیارتون باشه. ببینید در مورد مفهوم لوگوس ما جلسه گذشته بحث کردیم و اون طیف وسیع معنایی که به لحاظ فلسفی در مفهوم لوگوس قرار گرفته اون رو سعی کردیم تا یه مقداری باز بکنیم و پیوستگی معنایی که در این طیف وجود داشت بین معانی مختلف اصطلاحی که لوگوس پیدا کرده و همینطور معنای خود واژه در زبان یونانی، اینها رو مقدار باز کردیم و سعی کردیم که پیوند این رو با الهیات وحیانی مسیحی و انجیل یوحنا به طور خاص نشون بده. اگر بخوایم یه در واقع تلخیص دوباره‌ای و یک بیان مجددی روی این مطلب داشته باشیم، میشه اینطور گفت که لوگوس در واقع نشون دهنده اون پیوند عمیق و ناگسستنی هست که بین اندیشه و زبان، بین عقل و زبان از یک سو برقراره و از سوی دیگر بین عقل و زبان و وجود برقراره. این در خود سنت فلسفی و بعد همینطور در سنت وحیانی، و این نقطه پیوند الهیات وحیانی با فلسفه اولا در واقع ذیل مفهوم لوگوس به یک معنی جمع میشه، که خود جمع شدن هم یکی از معانی اصلی لوگوس و لگه این بود. در ترجمه عربی هم اگر دقت کرده باشید به ریشه عقل و عقله یه اشاره کوتاهی کردم. معادل دیگری که ما داریم، من جلسه گذشته از ذهنم رفت که اشاره بکنم، مفهوم نطقه. نطق که هم به معنی عقله و هم به معنی زبانه، و چقدر خوب این انتخاب شده. یعنی در ترجمه تعریف ارسطو که حیوان ناطق میگم، زون لوگون اخون، این لوگون رو موجود در واقع دارای عقل رو، این رو با نطق و ناطق بودن ترجمه کردن که پیوند عقل و زبان رو در خودش نشون میده، و نفس ناطقه ترجمه شده نفس انسانی. و همینطور ما این رو در عربی مثل عرض شود که یونانی که لگئین به معنی سخن گفتنه و سخن به معنی اندیشه و فهم و مفهوم هست، ما عرض شود که همینطور در عربی هم وقتی که فعل قاله رو استفاده میکنیم و قول به معنی گفتار و سخن رو استفاده میکنیم، همزمان در این گفتار و گفتن و سخن گفتن داریم اندیشه رو هم بهش در واقع نگاه میکنیم و این معنا رو هم درش لحاظ میکنیم. کما اینکه وقتی که میگیم این قول مثلا اصالت وجوده یا قائل به اینه، به معنی اینه که مبنای فکرش اینه و باور به این داره و بر این اساس داره فکر میکنه. و همینطور اون وجه آشکارسازی و ظهور که در لوگوس هست، ما این هم باز در ترجمه عربی منعکس شده، کما اینکه واژه تبیین مثل واژه توجیه که وجه چیزی رو بیان کردنه، تبیین هم که در واقع به معنی آشکارسازی هست و کلمه بیین و امثالهم رو ما داریم، اینها هم در واقع با اون وجه لوگوس که به معنی استدلال و قیاس و اینها هست میتونه مشترک باشه. خب گفتیم که لوگوس به معنی سخن، مطلق سخن، یک معنای دقیق‌تر اصطلاحی پیدا میکنه که خصوصا ارسطو این رو مبنا میگیره، به عنوان لوگوس آشکارساز یا لوگوس آپوفانتیک ترجمه کردیم اخباری، به یک تعبیر میشه گفتش که لوگوس تبیینگرانه، لوگوسی که مبینه، آشکار داره میکنه، که ما این لوگوس آپوفانتیک رو ترجمه میکنیم به قضیه یا گزاره، یعنی اون وجهی از سخن که به طور خیلی بارزی سخنیه که واجد حقیقته. یعنی چی؟ یعنی گزاره سخنیه که صدق و کذب پذیره، میشه در مورد صدق و کذبش سخن گفت. و حقیقت اون چیزیه که به عنوان در واقع صدق گزاره فهمیده بشه، اونطور که ارسطو به ما تعلیم میده. خب به چه معنی گزاره سخن صدق و کذب پذیر یا سخن واجد حقیقت؟ میتونه واجد حقیقت یا صدق باشه یا میتونه کاذب باشه، یعنی در موردش بحث حقیقت صورت میگیره. از این جهت که این سخن نشان دهنده چیزیه یا آشکار کننده چیزیه. چیز یعنی چی؟ یعنی اون موضوعی که داره سخن بر سر اون میره میتونه تصدیق بشه یا تکذیب بشه، و به این ترتیب حقیقت که با سخن و لوگوس داره خودش رو نشون میده همون آشکاریه، همون نشانگریه که ما از حیث در واقع موضوع اون گزاره داریم در موردش سخن میگیم، یعنی نشان دهنده یک واقعیت و نشان دهنده یک واقعیت خارجی. در وهله اول خارجی میگیم یعنی نشان دهنده یک امری در متن وجود هست. وقتی میگیم واقعیه یعنی میگیم چیزی واقعا چنان هست، یا چیزی هست یا چنان هست، حالا بسته به اینکه گزاره ما حملش حمل موجود بودن باشه یا محمولی بر موضوعی حمل بشه. حالا اینا رو در موردش به تفصیل بحث میکنیم بعدا. پس سخن و لوگوس و گزاره که واجد حقیقت و آشکارساز و نشان دهنده واقعیت، به معنی اصلیش یعنی اینکه لوگوس آشکار کننده و نشان دهنده وجوده و هستیه. یعنی ما در لوگوس داریم میگیم چیزی چنین و چنان هست یا چیزی هست مطلقاً، یعنی بودنش رو یا چگونه بودنش رو، هستیش یا چگونه بودنش رو داریم آشکار میکنیم. به این ترتیب لوگوس در ذات خودش یعنی آشکار کننده هستی و آشکار کننده وجود. و از اینجا ما میتونیم برگردیم دوباره به اون جمله‌ای که از پارمنیدس نقل کردیم که بنیاد کل اندیشه فلسفیه، جمله‌ای که عرض کردیم که یک قید آتو میاره، همان است نوع این با عینای، ادراک عقلانی و وجود بودن و هستی. خب حالا لوگوس و سخن و گزاره چگونه چنین کاری میکنه؟ چگونه میخواد نشون بده چگونه بودن رو یا مطلق بودن رو؟ به واسطه وحدت بخشی، و مفهوم وحدت هم میاد وسط. چرا؟ به خاطر اینکه لوگوس به واسطه حمل و حملی که در ذات خودش وحدت بخشیه داره این کارو انجام میده. یعنی ما میگیم الف به است یا الف موجود است یا الف هست، داریم در واقع یک وحدت رو در متن وجود نشون میدیم، یک حیث کثرتی رو داریم وحدتش رو آشکار میکنیم. و در واقع لوگوس که آشکار کننده یه هستیه، به معنی در واقع آشکار کننده یک وحدتی در هستی و در واقعیت هست. و از این حیثه که اون جمله پارمنیدس رو ما میتونیم در نسبت با این پاره مشهور و جمله مشهور هراکلیتوس بفهمیم که سخن لوگوس یا آن چیزی که لوگوس داره به بیان در میاره اینه که همه چیز واحد است، همه چیز یک است، هن است. خب پس لوگوس به معنی حمل و به معنی وحدت بخشی عملاً داره وحدتی رو در وجود آشکار میکنه، و وحدت اونطور که ارسطو تعلیم داده مساوق یعنی هم‌مصداق با خود وجوده. ارسطو میگه تو اون و هن، موجود و واحد، مصداقشون یکیه و هر دوشون یک فراگیری و عمومیت نسبت به کل موجودات دارن. پس به این ترتیب میتونیم بگیم که لوگوس به معنی اندیشه و زبان و سخن و گزاره در واقع آشکار کننده وجود از حیث وحدتش است، یعنی آشکار کننده وحدت هستی در کثرت موجودات. و این چیزیه که هراکلیتوس هم به ما تعلیم میداد. پس به این ترتیب میتونیم برای تلخیص مطلب جلسه گذشته اینطور بگیم که لوگوس به معنی نطق و عقل و زبان و اندیشه در واقع محلی هست و زمینه یگانه‌ای هست برای ظهور و آشکار شدن هستی و وجود از حیث وحدتش، از حیث وحدت فراگیری که هر آنچه هست رو از حیث بودنش داره در واقع فرا میگیره و به بیان در میاره. و همونطور که کانت به ما بعدا تعلیم میده، عقل و لوگوس به معنی عقل یک حیث اصلی بیشتر نداره و اونه که به سمت وحدت نامشروط داره حرکت میکنه و کار عقل وحدت بخشیه و حرکت به سمت وحدت تام و وحدت نامشروطه. به این ترتیب عقل و لوگوس در معنای اصیلش که ما این رو از هراکلیتوس اخذ کردیم به سوی عام‌ترین امر، یعنی به سوی عام‌ترین و تام‌ترین وحدت داره میره، یعنی میره به سمت همون جمله همه چیز واحد است، همه چیز یکی است. و اگر در اندیشه هراکلیتوس دقت بکنیم، اساساً این هستی که عام‌ترین وحدته و فراگیر هر آنچه هسته، این خودش لوگوسه، یعنی لوگوس به عنوان آرخه در اندیشه پارمنیدس خودش فراگیر کل کثرته. آموزه لوگوس در اندیشه هراکلیتوس نشون دهنده اون وحدت و قانونمندیه که فراگیر همه ازداد و فراگیر همه کثرات در یک وحدت، یعنی خودش آرخه است. یعنی لوگوس و وجود و آرخه و وحدت همه در واقع وجوه و شؤون مختلف یک امرن و این لوگوس هم آشکار کننده این وحدته و هم خودش این همین وحدته. و به این معنیه که حالا این رو به اشاره عرض میکنم، اگر شما بیاید تا فلسفه معاصر در هرمنتیک فلسفی گادامر، میبینید که گادامر میگه وجودی که بتواند به فهم درآید زبان است. و در واقع زبان اینجا به معنی آغازین لوگوس داره فهمیده میشه، یعنی کاملا این همبستگی بین لوگوس و وجود و زبان داره خودش رو نشون میده. خب پس کل مطلب به یک تعبیری میتونیم بگیم که باز کردن اون جمله‌ای هست که پارمنیدس درباره همانی عقل و وجود بیان میکنه. و عرض کردم که کل تاریخ فلسفه به نحوی چه آگاهانه و مصرح چه ناآگاهانه داره این جمله همانی عقل و وجود رو تفسیر میکنه و فلسفه قرون وسطا هم در واقع میشه به عنوان تفسیری از این جمله فهم بشه. آقای جباری نوشتن که این جلسه رو حتما جداگانه ضبط کنید، مثل اینکه خیلی داره قطع و وصل میشه. برای من چند باری قرمز شد دوباره ثبت شد. بله من الان ضبطم روشن هست. من سعی میکنم که حالا بعد از این کلاس، چون یه کلاسی دارم نمیتونم بی واسطه اینا رو آپلود کنم، ولی سعی میکنم حتما امشب یا ظرف روزهای آینده این جلسات رو همه رو یکجا آپلودش بکنم. نمیدونم اینترنت من مشکلی نداره، این مشکل این سامانه نمیدونم چرا دوباره شروع کرد بازی در آوردن. من سعی میکنم که حتما ضبط رو براتون بفرستم. اجازه بدید من یه بار این رو اصلا خارج بشم دوباره بیام داخل، فکر میکنم خیلی داره ضعیف میشه. بریم سراغ ادامه بحثمون، این ضبط هم قطع نشده. ببینید اینو داشتم عرض میکردم که این همانی بین عقل و وجود در فلسفه قرون وسطا مثل تمام ادوار مختلف فلسفه داره تفسیر میشه و تفسیر اصلی فلسفه قرون وسطا از این همانی عقل و وجود و مسئله لوگوس چیه؟ در همون انجیل یوحنا خودش رو به ما نشون میده. تفسیر فلسفه قرون وسطا از همانی عقل و وجود، از این آتو، از این همانی که بین این دوتا هست، اینه که نشون بدن که لوگوس یعنی خدا و لوگوس یعنی ظهور خود امر الوهی در معنای پسر و مسیح و حقیقت مسیح، و اینکه خدا همزمان هم وجود مطلقه و همزمان لوگوسه. این در واقع لب چیزیه که فلسفه قرون وسطا و فلسفه در واقع در مواجهه با مسیحیت به ما تعلیم میده، یعنی خداوند در مقام وجود و وجود مطلق همزمان به معنای لوگوس و عقل هم هست، یعنی همانی بین عقل و وجود بنیاد گذاشته میشه در موجود مطلقی که خودش مصداق تام این همانی هست. یعنی کلمه با خدا بود و کلمه خدا بود همزمان داره میگه آرخه وجود، اینای و لوگوس همگی حیثیات یک امرن که که این موجود مطلقه، یعنی تمامی اندیشه قرون وسطا به لحاظ فلسفی در واقع داره توامان این جمله کلمه خدا بود رو از انجیل یوحنا توامان با جمله پارمنیدس و با توجه به اون و ذیل چارچوبی که در واقع اندیشه فلسفی افلاطونی گشوده داره بهش فکر میکنه، یعنی هستی در مقام عام‌ترین امر و فراگیر همه چیز تبدیل میشه به وجود مطلقی که وجود امر الوهیه و امر الوهی که همزمان در مقام وجود و وجود مطلق هم آرخس و هم لوگوس. وجود مطلقی که آرخه باشه و لوگوس باشه میشه همین جمله در آغاز کلمه بود و ما پیوند و تأثیر در واقع دو جانبه سنت وحیانی و سنت فلسفی یونانی رو در اینجا به شکل خیلی بارزی میتونیم ببینیم. حالا چطور این رو میبینیم؟ زمانی که بیایم سراغ آبای کلیسا، و من سعی میکنم این جلسه هم درباره آبای کلیسا و هم در مورد فیلون اسکندرانی و مکتب اسکندریه که این مفهوم لوگوس رو انقدر پروبال میدن و مهم میکنن، در مورد اینها یک توضیحی عرض بکنم. خب عرض شود که در مورد عرض میکنم خدمتون درباره نامه های پولس و بخش های دیگر عهد جدید من بحث مفصلی نمی کنم مثل ترم های قبل و اینها رو واگذار میکنیم به درسی که در مورد مسیحیت و یهودیت و اینها دارید. دو نکته رو میخوام برجسته بکنم که زمینه هست برای کل فلسفه قرون وسطا و به طور خاص برای بحث آبای کلیسا که همین جلسه با هم خواهیم داشت، و اون دو تا بخش از نامه های پولس هست که در مورد خود فلسفه به طور خاص سخن گفته. سراغ اینها میریم. یکیش از نامه اول به قرنتیان که این خیلی معروف و مهمه، و بخش دیگرش هم در بخشی از نامه به رومیان که این هم مهمه و هر دو بخش مورد استناد آبای کلیسا بوده و کسانی که زمینه ساز اندیشه فلسفی در فضای مسیحیت و قرون وسطا شده. قبل از اینکه منتها وارد این بشم، یک نکته رو از نامه به رومیان و همینطور یک ارجایی رو از نامه به غلاطیان میخوام خدمتتون عرض بکنم که این هم در فهم مسیحیت و الهیات وحیانی و بعد تأثیری که در اندیشه فلسفی تا دوران مدرن ما میگذاره بسیار مهمه و حیف از رو این عبور بکنیم. ببینید عمده بحث پولس که به یک معنا بنیانگذار حقیقی مسیحیت در مقام دین مسیحیت و کلیسا و آیین مسیحی رسمی و اعتقادنامه ها و کتب قانونی شده مقدس که ما میشناسیم، بنیانگذارش پولس است. پولس قدیس که از قدیسان و بنیانگذاران اصلی مسیحیته و در واقع اونطور که همیشه گفته میشه پولس اساسا مسیحیت رو شکل داده به این شکلی که ما میشناسیم، و خودش هم از حواریون نبوده، یعنی خودش در یک مکاشفه‌ای و در یک انقلاب حالی خودش که یک یهودی متعصبی بود و مشغول شکنجه و آزار عرض شود که مسیحیان بود و در حال سفر بود برای مجازات اینها و تعقیبشون و شکنجهشون و محکوم کردنشون، در راه برایش یک انقلاب حالی رخ داد و از اونجا به بعد این شرحش در کتاب اعمال رسولان اومده، دیان داستان رو نمیگم، از اونجا به بعد خودش رو مبلغ مسیحیت دونست و به طور خاص خودش مأموریت خودش رو اینطور تعریف کرد که من مبلغ مسیحیت هستم برای غیر یهودیان علل خصوص، و با یونانیان و جهان یونانی رومی طرف بود و سفرهای متعددی به بخش‌های مختلف جهان یونانی زبان و به خود روم کرده بود سفرهای تبلیغی. نکته اصلی که پولس وارد اندیشه مسیحی میکنه و بنیانگذاری مسیحیت به شیوه مسیحیت رسمی که ما میشناسیم و کلیسا از اینجاست و عمده مطلبش در نامه‌اش است، مسئله نسخ شریعت و مسئله این که شریعت یهود به طور کامل کنار گذاشته میشه و نسخ میشه و سعادت یا به تعبیری پارسایی یا حیات مؤمنانه دیگه وابسته به شریعت نیست. این رو اگر بخواید مطالعه بکنید که فوق‌العاده مهمه، یعنی به یک معنی به کل اندیشه فلسفی و به نوع نگاه اساساً غربیان نسبت به اخلاق و قانون و دین، این مسئله نسخ شریعت پولس واقعاً شکل داده و خیلی میشه این رو پیگیری کرد و دنبالش کرد در حوزه در حوزه های مختلف فلسفه اجتماعی، سیاسی، مسئله قانون، مسئله حق، مسئله اخلاق، فلسفه عملی و همینطور وجوه نظری که داره. این رو در نامه به رومیان بخونید و بخش مختلفی داره. مثلا در باب سومش در بخش 19 و 20ش میگه که هیچ انسانی با به جا آوردن شریعت به سعادت نمیرسه و سعادت از طریق طاعت شرعی نیست، بلکه به واسطه مسیح فقط از طریق ایمان به مسیح و اینکه مسیح در واقع کفاره تمام گناهان رو داد و ما رو از شریعت آزاد کرد. در جملات 27ش و اینها اگر نگاه بکنید در باب سوم اعلام در واقع نسخ شریعت و بعد نوع استدلال های وحیانی که میاره جالب توجه هست. در باب چهارمش اگر ببینید ارجاع میده به ایمان ابراهیم که ایمان پیش از موساست و پیش از شریعته و میگه که ایمان و سعادت و پارسایی که ابراهیم داشت به واسطه شریعت نبود. و از جهتی اگر نگاه بکنید یه مقدار من همیشه اینو عرض میکنم جالب بس برای ما که بخونیم مشابه است با مهاجهی که در قرآن پیامبر داره با اهل کتاب که من بر آیین ابراهیمم و نه مسیحی هستم نه یهودی. و بحث اصلی اینه که در باز همین نامه به رومیان بخونید در باب ششمش خطاب به مسیحیان گفته میشه که شما دیگه ذیل شریعت نیستید. چرا؟ به خاطر اینکه ذیل فیض الهی قرار گرفتید. و این جور جمله ها که در سنت غربی و مسیحی فوق العاده مهمه و ما باید به عنوان اهل فلسفه دیدی روش داشته باشیم. مقصود چیه؟ مقصود اینه که شریعت به معنای سعادت یا نیکبختی و خوشبختی انسان ذیل طاعته. ذیل طاعت از چی؟ طاعت از قانون و قانونی که از بیرون و از بالا برای انسان اومده. یعنی انسان با طاعت شرعی به سعادت میرسه. در نگاه مسیحی و نگاه در واقع بنیان گذاشته با پولس این نوع سعادت و این نوع طاعت شرعی متعلق است به دوگانگی و تمایز بین انسان و خدا و این موقعیت تمایز و دوگانگیه و نه یگانگی. با یگانگی ما ذیل در واقع به تعبیر او فیض و فیض روح قرار میگیریم و یگانگی با امر الوهی در واقع جایگزین طاعت شرعی میشه. به چه معنا؟ به این معنا که عرض شود که ما گویی که به واسطه مسیح همه در یک فنای فالله و بقای بالله قرار گرفتیم. یعنی گویی به واسطه مسیح همگی از یک موقعیت به وحدت رسیده با خداوند شروع میکنیم و از اینجا به بعد صرفا عشق به مسیح به معنی تشبه به او در مقام در واقع موقعیت ایدئال انسان و کمال انسان این جای خودش رو این جای در واقع قانون رو میگیره. یعنی این مهمه به لحاظ فلسفی برای ما که با این یگانگی که حب به مسیح و عشق مسیح و فیض مسیح داره برای انسان ایجاد میکنه چنین انسانی که با امر الوهی یگانه شده خودش منشأ قانون میشه و قانون دیگه قانون از بیرون و قانون تحمیل شده به او نیست. این رو شما دنبال بکنید تا فلسفه مدرنی که در واقع به جای هترونومی یعنی به جای قانون گذاری از جانب غیر میرم به سوی ایده اوتونومی که در فلسفه اخلاق کانت و فلسفه روشنگری و فلسفه مدرن فوق العاده مهمه. یعنی خود قانون گذاری انسان در مقام انسان الوهی شده خودش قانون گذار خودش است. یعنی به جای تقلید و طاعت خودش مستقیماً در فیضی که قرار گرفته به واسطه یه رفتاری که رفتار مسیحه و مسیحواره خودش در واقع به اون منبع الوهی وصله و در یک اتصال عاشقانه و وحدت عاشقانه است که حالا عملش میشه مبدع قانون. و به این معنی در واقع قانونگذاری کلیسایی با قانون شریعتی که ما از یهودیت و اسلام میشناسیم فوق‌العاده متفاوته. این رو در نامه به غلاطیان هم میتونید ببینید. در باب دومش بحث جالبی داره. پولس با حواریون و به خصوص با پتروس شروع میکنه دعوا کردن و مهاجه کردن و میگه اینها ریاکار بودن و خودشون رو ملتزم به شریعت میدونستن و شریعت یهود اما در مورد خودش در مثلا جمله 19 همش ببینید میگه من نسبت به شریعت مردم تا برای خدا زیست کنم. تعبیر فنا رو به کار میبره و تعبیر مهم میگه این دیگر من نیستم بلکه مسیح هست که در من زندگی میکند. یعنی من از من فردی خودم و از دوگانگی تقلید و طاعت میام به یگانگی و فانی شدن در مسیح و این مسیحه که درون منه و برای همین من دیگه نیازی به شریعت ندارم. و جمله مهمی که داره و تصریح میکنه در نامه به غلاطیان در جمله 21مش ببینید در همین باب دوم میگه اگر پارسایی یعنی سعادت و نیکبختی از راه شریعت به دست می آمد پس مسیح بیهوده مرد. یعنی کل این مسیر رو مصلوب شدن و حالا به تعبیر مسیحیش در واقع شهادت مسیح کلش بیهوده بود. و در باب پنجمش میگه که مسیح ما رو آزاد کرد و ما به آزادی در مسیح میرسیم. چه آزادی؟ میگه مسیح ما رو از شریعت آزاد کرد و ما از این به بعد در روح و به واسطه روح داریم زندگی میکنیم. و بعد البته تاکید میکنه میگه که آزادی از شریعت به معنی بندگی نفس نیست بلکه حیات در روح و حیات در مسیح به واسطه محبت و حب و عشقی که ما مسیح داریم و خدمت به خلاصه خلق بر این اساس. این موضع فوق‌العاده مهمیه که ما در فهم مسیحیت باید داشته باشیم و این کاریه که پولس انجام داده و خودش رسما میگه که من با حواریون سر این موضوع دعوا کردم و اونها پایبند به شریعت بودن. من بهشون گفتم شما ریاکارید و موضع اصلی ایمان مسیحی اینه که ما کلن از شریعت بیرون بریم، شبیه در واقع موضعی که ما از بعضی از متصوفه در عالم اسلام هم میبینیم. به یه معنی که دیدید دیگه، حالا من خیلی باز نمی کنم، فقط اشاره می کنم که میگن عشق به مثلا حضرت علی عشق به ائمه این جایگزین میشه و من اینو هم نقل می کردم، حالا الان حیف هم میاد دوباره تو ذهنم تکرار میشه اینها. با یکی از دراویش اهل حق من چندی سال پیش صحبت می کردم در مورد طاعت شرعی، یه تعبیری با یه تنین خاصی به کار برد که من رو خیلی یاد پولس انداخت. اینو هرتم دوباره تو ذهنم میاد، الان دلم نمیاد تکرارش نکنم. میگفتش که ما نماز نمیخونیم چون نماز رو علی خوند و سر نماز شهید شد و این در واقع این رو تعبیر میکرد مثل مصلوب شدن مسیح که اگر شریعت به حق بود پس مسیح بیهوده مصلوب شد. این در واقع همون منطق میاد اینجا دوباره به شکل دیگری تکرار میشه. بله الان دیدم به درستی آقای علی مرادی نوشتن که طریقت جای شریعت رو میگیره. بله یعنی طریقت که قرار باطن شریعت باشه، باطن میاد خودش ظاهر رو هم به یک معنی پر میکنه. یعنی طریقتی که سیر و سلوک تو هم با حب و عشق هست، این میاد جای شریعت رو میگیره. منتها تأثیر تاریخیش اینه که انسانی که در طریقه خودش میشه شریعت گذار و خود قانون گذار میشه. یعنی به هر حال انسان مادامی که انسانه و در مناسبات اجتماعی هست نیاز به قانون داره و مسیحیت خودش میشه قانونگذار خودش و ما به یک معنی قانون و شریعت کلیسایی داریم که دیگه شریعت یهودی و شریعت اسلامی نیست، بلکه به یک معنی زمینه اتونومی مدرنه. و این نکته فوق‌العاده مهمیه. حالا میخواستم به اینم اشاره بکنم و به پولس که اشاره میکنیم این نکته رو میخواستم حتما روش دست بزنم. خب میایم سراغ بحث پولس در مورد عرض شود که فلسفه. ببینید در دو بخش پولس به فلسفه اشاره میکنه. یک بخشش که خیلی معروفه و مورد استناد ایمانگرایان از همون صدر مسیحیت الی یوم نهازا شده، تا همین دوره معاصر ما در واقع یه جور ایمانگرایی مسیحی رو باش مواجهیم، این در نامه اول به قرنتیان هست. اجازه بدید من این کتاب مقدس رو دوباره بیارم چون میخواستم از روی خودشم خدمتون عرض بکنم. ببینید یک بخشی داره در همون اول نامه به قرنتیان تحت عنوان در باب حکمت یا به تعبیر پولس حکمت دنیوی، حکمت این دنیا که معادلی هست که برای فلسفه به کار میبره پولس. و عرض شد که در اینجا اشاره میکنه در همون باب اولش از جمله 17 اگر نگاه بکنید در نامه اول پولس به قرنتیان گفته میشه که یک بیان با یک تنین خاصی داره.
گفته میشه که مسیح مرا نفرستاد تا تعمید دهم، بلکه تا بشارت رسانم، ولی نه با حکمت سخنوری. چیزی که عرض شود که از فلسفه مراد میکنه، مبادا قدرت صلیب مسیح بی اثر گردد. بله، یک جمله را هم خانم منوری آوردن، فهم کنم از پولس نقل کردید اگر اشتباه نکنم. حالا این تیکر با هم بخونیم. در ادامهش ببینید یه عنوانی گذاشته، پیام صلیب و حکمت دنیوی، یعنی فلسفه. میگه زیرا پیام صلیب برای آنان که هلاک میشوند جهالت است، اما برای ما که نجات میابیم قدرت خداست. زیرا نوشته شده است، حکمت حکیمان را نابود خواهم ساخت و فهم فهیمان را باطل خواهم گردانید. یعنی خداوند با معجزه خودش که ظهور مسیح و بعد مصلوب شدنش و بعد زنده شدنش و به آسمان رفتنش، با این معجزه خدا چیزی و حقیقتی رو آشکار کرده که تمام حکمت ها و فلسفه ها و عقل درش خلاصه فرو ماندند و در ماندند و هیچ کدوم نتونستن این رو تبیین بکنن، و خدا حقیقتش رو طوری آشکار کرد که حکمت حکیمان رو تبدیل کرد به جهالت. کاملا در تقابل داره ایمان و عقل رو اینجا تفسیر میکنه. و بعد میگه به راستی حکیم کجاست؟ مباحثه‌گر این عصر کجاست؟ بعد اینطور میپرسه، مثل یه جور استفهام انکاری، میگه مگر خدا حکمت دنیا را جهالت نگردانیده است؟ زیرا از آنجا که بنابر حکمت خدا دنیا نتوانست از طریق حکمت خدا را بشناسد، خدا چنان مصلحت دید که از راه جهالت موعظه کسانی را که ایمان می آورند نجات بخشد. میگه عقل و فلسفه ناتوان بود از تشخیص خدا، و چنین تقدیر شد به لحاظ الهی که خدا نه از طریق این حکمت ها و عقل، بلکه از باب جهل، یعنی چیزی که از نظر اونا جهالته، خدا این رو آشکار بکنه. اسمش میذاره جهالت موعظه، یعنی عمدن کنایه آمیز میگه. این آقای رشیدیان پرسیدن، این نامه اول پولس به قرنتیانه، باب اولش، این جمله‌ای که عرض کردم جمله 21م، باب اول جمله 21م، و اصلا نامه اول قرنتیانو بیارید، این سرفصلاش مشخص است. حالا ادامهش جمله 22م میگه که زیرا یهودیان خواستار آیتند، یعنی خواستار معجزه، و یونانیان در پی حکمت. یونانیان دنبال فلسفند، ولی ما مسیح مصلوب را وضع میکنیم که یهودیان را سنگ لغزش است، یعنی مایه آزمایششونه که لغزیدن اینجا، و غیر یهودیان را جهالت. یعنی کل پیام ایمان مسیحی برای یونانیان که خواستار حکمتن این جهله، اما فراخواندگان را، چه یهودی و چه یونانی، مسیح قدرت خدا و حکمت خداست. حکمت اصلی اینه، زیرا جهالت خدا از حکمت انسان حکیمانه تر و ناتوانی خدا از قدرت انسان تواناتر است. این بخشاییه که بعد در ادامه باز هست، موعظه پولس درباره حکمت دنیوی و حکمت پنهان خدا و امثال هم. حالا من دیگه نمیخوام همه رو از رو براتون بخونم، خودتون میتونید نگاه بکنید و ببینید که در اینجا پولس چه تقابل تیزی رو درباره عقل و فلسفه بیان میکنه با ایمان مسیحی. مثلا جلوتر در این باب دومشم در جمله چهارم میگه پیام و وعظ من با کلمات گیرای حکیمانه بیان نشد، بلکه با برهان روح و قدرت، تا ایمان شما نه بر حکمت بشری بلکه بر قدرت خدا مبتنی باشد. یعنی اینا رو کاملا در یک تقابل به بیان در میاره. این نقل قولها خیلی مهمه، یعنی شما مدام ببینید در تاریخ فلسفه تا فلسفه مدرن و معاصر این شیوه ارجاعات رو نزد مارتین لوتر میبینید، نزد کیرکگور میبینید، نزد هایدگر میبینید و نزد پاسکال میبینید. این در واقع نوع تلقی مسیحی از فلسفه در این تقابل ایمانگرایانه رو اینجا میبینید، و بیش از همه نزد آبای کلیسای نخستین میتونید نگاه بکنید و ببینید.
باز جلوتر در باب سومش در همین نامه به قرنتیان پولس میگه که، اجازه بینم بخونم، جمله جالبیه، باب سومش جمله 18 هم میگه: خود را فریب ندهید. اگر کسی از شما خود را با معیارهای این عصر حکیم میپندارد، برای اینکه حکیم باشد باید جاهل گردد، زیرا حکمت این دنیا در نظر خدا جهالت است. این جمله که هایدگر هم تو اون عرض شود که مقدمش به متافیزیک چیست نقل میکنه، میگه اهل ایمان و تئولوژی باید این جمله پولس رو جدی بگیرن و بتونن تبیینش کنن. میگه که کجا بودیم؟ میگه حکمت این دنیا در نظر خدا جهالت است، چنان که نوشته شده حکیمان را به ترفند خودشان گرفتار میسازد. و همینطور نوشته شده: خداوند از اندیشه ورزی‌های حکیمان آگاه است و می‌داند که آنها بطالت محض است، پس دیگر کسی به انسان‌ها فخر نکند. این جور جمله‌ها دیگه تندتر از این نمیشه درباره فلسفه یا کار یونانیان و حکمت دنیاوی سخن گفت. این جمله‌ها رو ما از پولس داریم و مشابه اینها بیش از همه در این نامه به قرنتیان اومده، ولی مشابهش باز در بخش‌های دیگر آثار و نامه‌های پولس است. خب این پس یه موضع کاملا سلبی که ما این رو نزد آبای کلیسا هم می‌بینیم، این موضع رو تا امروز هم می‌بینیم، این موضع ایمانگرایی رو، و نمونش رو در تمام ادیان می‌بینیم. در خود اسلام هم ما کم نداشتیم از این دست و هنوز هم داریم. خب پس این یک موضع کاملا سلبی در باب فلسفه، اما از اون طرف یک بیان دیگری هم پولس داره که این مورد استناد آبای کلیسای متأخر قرار میگیره که قائل به فلسفه هستن، و هر دو زمینه، یعنی در متون عهد جدید میخوام عرض بکنم که وجود داره. در نامه به رومیان پولس علارغم این حملات تندش به فلسفه، در اینجا یک جایگاه خاصی رو برای عقل طبیعی بشر قائل شده، و اگر رجوع بکنیم میبینیم که اینجا تعریف متفاوته. بیایم سراغ نامه به رومیان باب اول و جمله 19 همش. بذارید من دوباره این رو بیارم. اینا رو باید قبل کلاس علامت میزدم که خیلی وقت ما رو نگیره، ولی سریع پیداش میکنم. بر باب اول جمله 19 اینجا یک بیان متفاوتیه. ببینید در اینجا پولس میگه که عقل طبیعی بشر و خود عقل قدرت درک حقایق رو، هرچند نه به صورت تام اونطور که خدا تعلیم میده، اما تا حد زیادی عقل بشر قدرت درک حکمت‌های الهی رو داره. ببینید در باب 19 هم، در باب اول جمله 19 هم به بعد میگه که: زیرا آنچه از خدا میتوان شناخت بر آنان آشکار است، بر کسانی که می اندیشند، چون خدا آن را بر ایشان آشکار ساخته است. پس آنچه از خدا می توان شناخت بر آنان آشکار است، چون خدا آن را بر ایشان آشکار ساخته است. زیرا از آغاز آفرینش جهان صفات نادیدنی خدا، یعنی قدرت سرمدی و الوهیت او را می توان با ادراک از امور جهان مخلوق به روشنی دید. پس آنان را هیچ عذری نیست. یعنی انسان با عقل خودش میتونه از سطح حواس بره فراروی بکنه، به سطح عقل برسه و با عقل خودش صفات نامحسوس، یعنی صفات نادیدنی خدا رو که یعنی الوهیت امر الوهی و قدرت و جاودانگی او باشه، میتونه اون رو از روی امور جهان مخلوق به آشکارگی درک بکنه و بفهمه. و این راه در واقع عقل طبیعی هست و راه در واقع فلسفه است، و این رو در واقع باز گذاشته پولس راهش رو. هرچند در ادامهش باز میگه کسانی که این کار رو کردن، هرچند که خدا رو شناختن اما در عملشون چون سپاس خدا رو نگفتن، باز گرفتار انحراف و اینها شدند، و جملاتی از این دست. خب حالا این چیزی بود که از متون پولس میشه استخراج کرد و معمولا هم بهش ارجاع داده میشه. این هر دوتا موضع زمینه میشه برای مواضع آبای کلیسا، یعنی ما در میان آبای کلیسا که پنج قرن اول مسیحیت هستند تا شکل بگیره اعتقادنامه ها و در واقع سامان بگیره اعتقادات رسمی مسیحی و بیان نظری، و ما دوران مدافعان عقیدتی مسیحی رو داریم تا برسیم به آگوستینوس که بزرگترین آبای کلیساست و عملا یک سنت کاملا فلسفی رو از نو بنیانگذاری میکنه، ما یک مسیر رو داریم از مخالفت تند با فلسفه تا پذیرش فلسفه و تا ضرورت اخذش برای در واقع نیل به حقیقت ایمان، یعنی یک طیفی رو میتونیم در واقع در نظر بگیریم. خب اون چیزی که باعث چرخش اصلی آبای کلیسا میشه در مقایسه با یونانیان اینه که اونها در واقع از آغاز حکمت رو و نیل به حقیقت و عقل یعنی لوگوس رو در مسیح به منزله کلمه الهی برایش یک تحقق عینی و کامل یافته بودند، یعنی در واقع شناخت حقیقت رو و راه سعادت رو از حیث شناخت حقیقت این رو به شیوه در واقع یک یقین مطلق میفهمیدند، یعنی نحوی از یقین مطلق که کل لوگوس و کل عقل با من داره به وحدت میرسه، یعنی من با اون به وحدت میرسم، به تعبیر پولس مسیحه که داره در من زندگی میکنه، و این نحوه از یقین و یقین مطلق چیزیه که ما در میان فیلسوفان بزرگ باستان به این شیوه نمیبینیم. یعنی ما در میان فیلسوفان باستان نوعی دوستداری حکمت و دانایی رو میبینیم، فیلوسوفیا رو میبینیم که در بین آبای کلیسا تبدیل میشه به حکمت مطلق، حکمت مطلق الهی و یقین کامل از اون. و این روی کرد و این تغییر و چرخش مهم در فلسفه مدرن باقی میمونه، اما با تکیه به عقل خود انسان. یعنی فلسفه به معنی یقین تزلزل ناپذیر مطلق و یقین خودآگاهی مطلق در فلسفه مدرن باقی میمونه، منتها اون وجه ایمانیش کنار زده میشه، ولی موضع در واقع به تعبیر هگل دیگه موضع فیلو سوفیا نیست، بلکه خود سوفیاست، چیزی که هگل در مقدمه اون دانشنامه علوم فلسفیش میگه. و از این جهت این چرخشه در قرون وسطا رو میشه در فلسفه مدرن هم پیدا کرد. خب حالا میریم پس یک نکاتی رو از آبای کلیسا به سرعت عرض میکنیم و من سعی میکنم که دیگه همین جلسه این بحث رو بتونیم طرح بکنیم و ببندیم و بیشتر در این بحثای من به الهیات وحیانی نمونیم. ببینید اون چیزی که از اصل آبای کلیسا در وهله اول مهمه تنظیم اعتقادنامه هاست، یعنی اصول عقیدتی مسیحی در ورای تمام جنگ و جدال‌های عقیدتی و فرقه‌ها و تفسیرهای مختلف که عمدش هم بر سر الوهیت مسیحه و اینکه مسیح طبیعت بشری داره یا طبیعت الوهی داره، طبیعت یگانه داره یا هر دو اینها رو با هم داره، در نهایت به لحاظ عقیدتی یعنی دوگماتیک و تنظیم اعتقادنامه‌ها کلیسای رسمی میرسه به دو شورای اصلی که در اینجا اعتقادنامه ها تنظیم میشن و تصویب میشن و هر کسی که بیرون از اینها باشه تکفیر میشه عملا، و در اینجا الوهیت مسیح کاملا تثبیت میشه. ببین این اعتقادنامه ها رو اولی اعتقادنامه رسولانه و دومی اعتقادنامه نیقیه، مال شورای نیقیه که معروفه، اینها رو میتونید در کتاب ها بخونید، در همین کتابی که الان دم دست من هست، این درسنامه الهیات مسیحی که در منابع معرفی کردم در صفحه 56ش و 57ش متن این اعتقادنامه ها اومده. در اعتقادنامه رسولان در بند اولش میگه من ایمان دارم به خدا پدر قادر مطلق، خالق آسمان ها و زمین، و به عیسی مسیح یگان پسر او خداوند ما. و اینجا در واقع الوهیت مسیح تا حدی تصریح میشه، ولی در شورای نیقیه در سال 325 پس از میلاد مسئله در واقع الوهیت مسیح بعد از نزاهای فرقه‌ای خصوصا فرقه آریوس اینها مورد تاکید بیشتر قرار میگیره و این اعتقادنامه لعن صریح آریوس رو داره و کسانی که به این در واقع
طبیعت یا جوهر الوهی مسیح قائل نبودند و اینجا کاملا الوهیت مسیح و تثلیث جزء اصول اعتقادی مسیحی قرار میگیره. اولش باز میگه متنش رو خودتون بخونید، میگه ما به خدای یگانه ایمان داریم، به خدای قادر مطلق آفریننده همه چیزهای دیدنی و نادیدنی و به یک خداوندگار عیسی مسیح پسر خدا به وجود آمده از ذات پدر، تنها اوست که از ذات پدر به وجود آمده، خدا از خدا، نور از نور، خدای حقیقی از خدای حقیقی، مولود نه مخلوق، همذات با پدر. این تأکیدهای الهیاتی جدیده که اصول عقاید شکل میگیره و بعد از اینکه اصول عقاید رو میگه، بعد تازه لعنت ها میاد، میگه که کلیسای جهانی و رسولان کسانی را که سخن را زیرا میگوین لعنت میکند. چی میگن اونها؟ زمانی بوده است که پسر وجود نداشته است، در مورد حضرت مسیح او وجود نداشته و بعد به وجود آمده، او از نیستی به وجود آمده. میگه کلیسا اینها رو لعنت میکنه و بر این باورن که در واقع یه وجود او از ماهیت یا وجودی بجز ماهیت یا وجود پدر ناشی نشده است. یعنی اینا لعنت شامل کسی میشه که این فهم کنه که اینطور شده و فکر میکنن که حقیقت مسیح تغییر پذیره و در مرز دگرگونیه، یعنی الوهیتش رو میخوان زیر سوال ببرن. خب حالا بیاین در دوران آبای کلیسا که حدود 5 قرن طول میکشه و این اعتقادنامه ها هم شکل گرفته، اینجا دوران اصلی مواجهه بین فرهنگ هلنیستی و فلسفه است با این فرهنگ در واقع الهیات نوپای یهودی که از شبه مسیحی که داره شکل میگیره. ما عرض کردم که دو موضع رو همونطور که در نامه‌های پولس باش مواجه شدیم در میان آبای کلیسا میتونیم ببینیم. یکی از مهمترین و مشهورترین این آبا که رد میکرد فلسفه رو و در واقع به یک معنی پدر ایمانگرایی صرف مسیح هست، ترتولیانوسه. ترتولیانوس از آبای لاتینی کلیساست که میتونیم بگیم با توجه به همون نامه پولس به قرنتیان در واقع بیان میکنه و تصریح میکنه که پس از اینکه خدا در مسیح انسان شد و پس از اینکه این سر بزرگ صلیب و رستاخیز و عروج مسیح ظاهر شد، بعد از این دیگه هر گونه تلاش فلسفی برای درک و فهم این معجزه این بیهوده است و انحراف از حکمت حقیقی الهیه. این رو در جای مختلف در بیانهای کنایه آمیزی و پارادوکسیکالی طرح میکنه که ما اگر با فلسفه مدرن آشنا باشیم خیلی شباهت داره به شیوه بیانهای کیرکگور که اون هم در یک پارادوکسی ایمان مسیحی رو در تقابل با هگل که لوگوس رو میخواد برجسته بکنه، ما در اونجا هم دوباره تنین این رو پیدا میکنیم. مثلا یک رساله ای داره ترتولیانوس تحت عنوان رساله در باب اعتراضها بر علیه کافران، ده پرسکریپتیون هرتیکوروم اسمش از لاتینی. اینجا رو من چند تا نقل قول ازش دارم. در فصل 7 این رساله میگه که ارتدادها خواستگاهشان در فلسفه است، از این جهت که دیدگاه‌های فلسفی با تعالیم مسیحی مخلوط شدند. این ریشه ارتداد یا انحراف ایمان و عقیده رو در فلسفه می‌بینه و علت این فساد رو هم مخلوط شدن آموزه‌های مسیحی با فلسفه می‌بینه. یعنی کاملاً مکتب تفکیکیه خلاصه. و آغاز همین فصل 7ش دقیقاً ترتولیانوس ارجاع میده به همین نامه پولس به قرنتیان و بعد جملات پایانیش اینطوره، یعنی آدم میخونه دقیقا یاد این تعبیر میفته که حسبنا کتاب الله که ما هم در تاریخ اسلام نماینده هاش رو داشتیم به این شیوه. اینطور میگه اما ما از زمان عیسی مسیح دیگر نیازی به تحقیق نداریم، از زمانی که انجیل یعنی بشارت افانگلیوم اعلام شده است. ما وقتی ایمان میآوریم آنگاه فراتر از ایمان آرزوی هیچ چیز دیگری نداریم. حسبنا کتاب الله خلاصه، زیرا این نخستین چیزی است که با آن ایمان می آوریم. هیچ چیزی فراتر از ایمان
برای ایمان آوردن وجود ندارد. جمله کاملا یک ایمانگرایی متعصبانه خشک و صلب خلاصه. بعد در ادامه اینطور میاد، یه جمله مشهور دیگری داره ترتولیانوس در ادامه، نه در رساله دیگری تحت عنوان رساله در باب بدن یا جسم مسیح دکار کریستی در فصل پنجش برای مثال اینطور میگه. ببینید بیان کاملا پارادوکسیکاله. بله گفتن که مثل اینکه برادر غزالی بوده. بله ما در سنت اسلامی هم داریم. تازه غزالی باز اهل فکره، اینا بیشتر به اهل حدیث شاید نزدیک باشن از اینجا. اینطور میگه، نها کنید این شیوه بیانشو، میگه پسر خدا مصلوب شده است. دو نقطه، ما از گفتن این سخن خجالت نمیکشیم. چرا؟ زیرا گفتنش ننگاور است. یعنی قشنگ به اهل عقل و فلسفه میگه تا چشتون در بیاد خلاصه. و ما هیچ ابایی نداریم از گفتن این سخنان متناقض به لحاظ عقلی، چون عقل شما رو خدا تصمیم گرفته که تبدیل به جهالت بکنه. میگه پسر خدا مصلوب شده است، ما از گفتن این سخن خجالت نمیکشیم زیرا گفتنش ننگاور است. بعد جمله بعدی، اینا داره عقاید رو بیان میکنه، پسر خدا مرده است. دو نقطه، کاملا قابل باور است چون سخنی جاهلانه است و دفن شده است و رستاخیز یافته است، دوباره از توی قبر اومده بالا و رفته آسمون. دو نقطه، این سخن کاملا یقینی است چون ناممکن است، یعنی کاملا در مقابل عقل، و چون اساسا نامعقوله ما بهش ایمان داریم. یعنی میبینید یه بیانی هست، من اون جلسات اول عرض میکردم خدمتون که امر ایمانی رو نه صرفاً فراعقلی بلکه صراحتاً ناعقلی و غیر عقلی میبینن و این رو در تناقض و این رو نقیض عقل میدونن و در تناقض با عقل میدونن و ایمان رو عین همین پارادوکسی که نقیض عقله قلمداد میکنن. یعنی ایمان در یک موضعی که از جانب عقل کاملاً آلوگون، کاملاً نامعقول داره قلمداد میشه میفهمن. این یک شیوه بیانه و یک موضع، چیزی که عرض میکنم که ما در نگاه ایمانگرایانه در طول تاریخ فلسفه و تاریخ ادیان باش مواجه میشیم و به نظرم یکی از بزرگترین نمایندگان اون در فلسفه مدرن کیرکگوره و بحثی که درباره اون جهش ایمانی داره. ولی این یگان موضع آبای کلیسا و موضع ماندگارشون نیست. جالبیش اینه، یعنی در نهایت پیروزی با فلسفه است و پیروزی با عقله، چون این موضع در واقع یک موضع به یک معنی لجوجانه است و یک موضع کوره و هرچند همیشه در دل تاریخ بوده، اما انسان از این جهت که به دنبال فهم و به دنبال تبیین بوده معمولا این نگاه رو برای همیشه درش نمیمونده. هرچند که خب در تاریخ بشر دورانهای طولانی هم هست که این موزه خودش رو به زور غالب کرده یا افراد این موزه رو پذیرفتن، اما یگانه موزه نیست و حداقل در دوران آبای کلیسا جهت فکری میچرخه به سمت پذیرش فلسفه، تایید فلسفه و در نهایت ضرورت فلسفه و رد ایمانگرایی. مهمترینش و این موضع کاملا متفاوتش در نسبت با فلسفه در مکتب اسکندریه است. اسکندریه همون شهر بزرگی که در مصر بنا شد بعد از حمله اسکندر و قلب در واقع مطالعات و افکار و التقاط و تضارب تمام آرا و سنت‌های مختلف یونانی و مصری و شرقی و یهودی و مانوی و همه اینها در این شهر عظیم و پربار فکری و فرهنگی با یکدیگر مواجهه داشتن و اسکندریه در واقع شهری بود که سابقه تفسیر فیلون اسکندرانی از عهد عتیق و سابقه در واقع ترجمه عهد عتیق به یونانی و تفسیر فلسفی محتوای ایمان وحیانی رو در دل خودش داشت. و حالا باید به فیلون اسکندرانی هم یک اشاراتی بکنیم و ببینیم که چه سابقه‌ای در مکتب اسکندریه بود که اینها رو سوق داد به سمت در واقع عقلگرایی فلسفی در درون چارچوب مسیحیت و عملا باعث پیروزی فلسفه و عقل در مسیحیت شد. دو چهره مهمتر دارن که صرفا بهشون اشاره میکنیم، یکی کلمنس اسکندرانی و یکی اوریگنس. اینها زمینه ساز شدن برای اینکه عقل فلسفی دوباره وارد فضای فکری بشه و تلقی ایمان مسیحی رو و نسبتش رو با عقل تغییر دادن. مثلا کلمنس میگه که برای پذیرش تعالیم صحیح ایمانی و اعتقادی و رد تعالیم نادرست تأکید میکنه، میگه ایمان صرف کفایت نمی کند، بلکه نیاز به ایمانی هست که بر دانش مبتنی شده باشد. دقیقا تأکیدش اینه که صرف ایمان یا ایمان صرف کفایت نمی کنه. یا در جای دیگه اینطور میگه فلسفه موهبت مشیت الهی برای یونانیان بوده تا آنها بتوانند آماده ظهور مسیح و ایمان به مسیح شوند، به شیوه مشابهی که عهد عتیق به یهودیان داده شده بود تا آماده ظهور شوند. این چجوری با بیان، بالاخره این از آبای کلیسا بودن دیگه، با بیان دینی زمینه پذیرش عقل فلسفی رو داره فراهم میکنه. یا مثلا اوریگنس یه جمله جالبی داره، از دل روایات نقلی میخواد عقل رو بیرون بکشه. میگه که همان گونه که بنی اسرائیل در خروج از مصر با خود وسایل طلا و نقره آوردند، ایمان مسیحی نیز باید دارایی علم و فلسفه این دنیا را با خود داشته باشد. نوع استدلال های اهل کلیساست دیگه برای چیز، برای ایمان مسیحی. و بعد در خصوص آموزه عقل و آموزه لوگوس در بین آبای کلیسا شد که از مهمتریناشون یوستین باشه. یوستین شهید گفته میشه، سراغش میایم و سخنی که یوستین داره در مورد لوگوس و عقل. و همینطور بر این اساس، بر اساس آموزه لوگوس، همین اوریگنس که اشاره کردم به اسمش در مورد تفسیر کتاب مقدس سخنی میگه. اما قبل از اینکه اینها رو بحث بکنیم، یک اشاره‌ای باید به آراء فیلون اسکندرانی هم بکنیم، چون اینها در واقع پا روی دوش فیلون اسکندرانی و مکتب اسکندریه گذاشته بودن در تفسیر عقلانی محتوای ایمان. ببینید، فیلون رو من چند نکته کوتاه ازش عرض می‌کنم که بتونید به دقت ببینید که چه اتفاقی داره می‌افته و چطور اون جایگاه فلسفه افلاطونی و نو افلاطونی این با در واقع آرا و با الهیات عهد عتیق گره میخوره و چقدر بیواسطه داره سیستم اعتقادی و عقلانی مسیحی رو به شکل میده. و به خصوص همون آموزه لوگوس که جلسه پیش مفصل از انجیل یوحنا درش بحث کردیم. فیلون میگه که موضوع اصلی فلسفه در واقع چیه؟ موضوع اصلی فلسفه خداونده و خداوند ازش تعبیر میکنه به وجود محض و وجود حقیقی، یا به تعبیر افلاطونی به کار میره اونتوس اون یعنی موجود حقیقی، یا اگر این خودش بگیم ترجمه هایدگر میکنه اونتوسون افلاطون رو، میگه موجودترین موجود یا برترین موجود. و همینطور از خدا تعبیر میکنه به هو اون یعنی همان موجود، به تعبیری یعنی همان که هست، یا به تعبیر تورات آن که هستم. و این خدایی که موجودترین موجوده و همان موجوده و وجود محضه، این رو به صراحت میگه که این خدای واحد موناس، خدای واحدیه که جاودانه و نامتغیره و به این دلیل متعالی از کل جهانه و ما از ذاتش، چون بالکل متعالی از کل جهانه و جاودانه، ما از ذاتش جز همین که هست و جز همین وجودش و وجود جاودانش چیزی نمیتونیم بفهمیم. یعنی در ذات خودش تبیین ناپذیره و فهم ناپذیر. یک نفع الهیات سلبی، نگاتیو تئولوژی داره فیلون در تعالیم خودش. و تأکید میکنه که در اوسیا یا در ذات خدا، در جوهر خدا هیچ عقلی راه نداره، اما تنها چیزی که از عقل خدا فهمیده میشه، از ذات خدا فهمیده میشه، اینه که خداوند خیره. تعبیر آگاتون افلاطونی هم در اینجا راه پیدا میکنه. و بعد از این وجود محض جاودان واحد خیر در واقع نامتغیر که آرخه هست و مبدأ هست برای کل وجود، نخستین چیزی که سر میزنه، یا به تعبیر فیلون نخستین مخلوق خدا، یا به تعبیری که او داره میگه نخستین مولود خدا، جهان معقوله، یعنی ایده ها، جهان ایده های افلاطونی. و جهان معقول رو فیلون میگه این رو گرفت یا تصویر نخستین از خداست، تعبیر افلاطونی رو به کار میبره. بعد نکته اصلی اینه که این جهان معقول که تصویر نخستین و کپی و رو گرفته نخستین از اصل واحد که خدا باشه، این یک نیرویی بر این جهان معقول حاکمه که عامل در واقع بهره‌مندی، عامل متکسیس تعبیر افلاطونی، عامل بهره‌مندی و شباهت این جهان معقول از خدا میشه و اون قوه‌ایه که با خود خدا این همانه و پیوند دهنده نخستین مخلوق، یعنی جهان عقل یا جهان ایداس با خدا. و اون چیه؟ اسم این رو میذاره لوگوس. یعنی چی؟ یعنی تعبیر خدا گفت که روشنایی باشد و شد، در تورات دیدیم این لوگوس و سخن. این لوگوس به تعبیر فیلون قوه‌ای هست که بر جهان معقول و به واسطه اون بر کل جهان فرمان روایی داره و ابزار و فعل خدا و جاری شدن در واقع قدرت خداوند و عقلش و حکمتش در جهانه. بعد جالبه، فیلون لوگوس رو میگه از این جهت میتونیم بهش بگیم خدای دوم یا پسر خدا، یعنی دقیقاً تعبیری که ما بعدها در انجیل یوحنا میبینیم در فلسفه فیلون اسکندرانی و تفسیر فلسفی الهیات یهودی وجود داره. به لوگوس میگه خدای دوم یا پسر خدا، و گاهی هم معادل نوس رو براش به کار میبره، یعنی دقیقاً چیزی که ما در اغنوم دوم فلسفه فلوتین و نو افلاطونی باش آشنا هستیم، اولی موناس یا هن واحد و دومی نوس یا لوگوس. گاهی هم تعبیر پنویما براش به کار میبره، معنی روح یا معنی نفس در دلش هست، که اینها در تعابیر عرفان نظری اسلامی هم باز تابیده میشه به شکل دیگری البته، ولی چارچوب کلی شباهت داره. و بعد از روی این لوگوس یا این نوس یا این خدای دوم یا رو گرفته اول خدا، رو گرفته دوم پدید میاد که جهان محسوسه و جهان مادیه. فیلون تعبیر میکنه میگه جهان معقول پسر اول خداست، جهان محسوس پسر دوم خداست. و در واقع در یک سگام تثلیثی که پیشگام هست برای تثلیث مسیحی، شاید بتونیم بگیم در واقع ناشی شدن کثرت رو از وحدت خدا اینطور میخواد تبیین بکنه. و بعد میگه جهان، جهان مادی یا این پسر دوم، جهان محسوس، این یک حوله، یک ماده نخستین داره، که این ماده نخستین رو اگر ما برگردیم به تیمایوس افلاطون، یک ماده‌ایه که صورت‌ها یا ایده‌ها باید بر اون اعمال بشن و به این شکل بزنن. فیلون میگه که این ماده نخستین بی واسطه به خدا مربوط نمیشه، بلکه خدا به واسطه نیروها و قوای خودش، یعنی به واسطه لوگوس یا به واسطه لوگوی جمع میبنده، به واسطه لوگوس‌هایش خدا داره اینها رو درشون تصرف میکنه و بر اینها احاطه داره. شاید از یه جهت این لوگوس‌ها یا سخن‌ها یا عقل‌ها که معادل ایده های افلاطونی است، بتونیم بگیم معادل در واقع اسماء در بحث عرفانی ما. میگیم که خدا از طریق اسماءش ظهور میکنه در جهان و هر تصرفی که در جهان هست به واسطه اسماء الهی، اسماء معادل لوگوی، این لوگوس ها میتونن باشن، که خود این لوگوس ها به عنوان ایده ها در عقل الهی پیشاپیش حضور دارن و با عقل الهی و علم الهی اینها وحدت دارن. و به واسطه اینها میگه خداوند در دو گام جهان رو خلق میکنه، جهان مادی رو. یکی خلق این هوله یا ماده نخستین، هیولای اولا، که خود اینم خلق میشه، و بعد خلق اشیا و موجودات متعین، که اینها در واقع صورت و نظم ایده ها بر اون ماده اولی زده شده، و در این دو گام موجودات و جهان محسوس دارن شکل میگیرن، که این جهان محسوس و موجودات حاصل این هستن که لوگوس ها یا ایده ها در واقع دارن در این ماده نخستین تصرف میکنن و اونها رو به صورت متعین و قانونمند و منتظم دارن در میارن. خود این ایده ها، ایده های در عقل الهی، اینها خودشون هم علاوه بر این که در عقل و علم الهی هستن، به نظر فیلون تحقق واقعی و رئال دارن. به صورت چی؟ به صورت موجودات مفارقه از ماده، که اینها در واقع فرشته ها هستند و موجودات غیبی، به این تعبیری عالم عقوله و عالم ارواحه. خب یه تاکید دیگه جدیدی هم که فیلم میکنه نسبت به بحث افلاطون در مورد ایده ها، که این هم زمینه ساز میشه برای اندیشه بعدی، باز ما هم توی عرفان نظری در بحث های عین ثابت در عرفان ابن عربی هم ما میبینیم این تاکید رو، میگه که این ایده های در عقل الهی نه تنها شامل کلیات، بلکه شامل همه جزئیات و افراد هم میشند، و هر فردی از افراد وجود در واقع ایده ای نزد عقل الهی داره. یعنی ایده های الهی و علم الهی هم وحدت های نوعی رو در بر میگیره و هم وحدت عددی رو که شامل افراد میشه، و هر موجودی در واقع هر نوعی و هر فردی روگرفتی هست و بهرمند هست از ایده ای در جهان معقول و در علم الهی. و در واقع انسانی که انسان زمینیه و انسان مادیه، که به واسطه گناه از اون حقیقت معقول خودش، از اون بهشت اول نزول کرده، هبوط کرده، این بهرمند هست و روگرفتی هست از اون انسان آسمانی که در جهان معقوله. ببینید این چارچوبی که اندیشه فیلون داره برقرار میکنه برای ساختار در واقع الهیاتی فلسفی مسیحی، یه قدم کوچیک لازم داره که حالا ما بگیم این لوگوسی که چنین نقشی داره و زاده نخست خداست و پسر خداست، این در واقع همون مسیحه و با خدا یکی و این همانه. این کاریه که در اندیشه آبای کلیسا اتفاق میفته، و نقش لوگوس در مسیحیت اگر به همین یوستین نگاه بکنیم، یوستین تاکید میکنه که مسیح در مقام نخستین زاده یا نخستین مولود همون لوگوسه که با خدا این همانه، ولی این همانیش وحدت و این همانی عددی نیست و متمایز از خدا در مقام واحده به معنای پدر یا به معنای واحد فلوتین، و این نقش لوگوس رو داره مانند کاری که فیلون میکرد، یعنی وساطت داره در خلقت جهان و ظهور نیروی الهی در جهان هست و همینطور واسطه برای نجات انسانه. یعنی با مسیح در واقع کل لوگوس و کل حقیقت در مسیر سعادت انسان داره قرار میگیره و این ایدئال انسان است و ایدئال در واقع عقل و حقیقته. و بعد یوستین تاکید میکنه که به خاطر اینکه مسیح به مثابه لوگوس دستگیر انسان هاست، پس هر انسانی هم به واسطه لوگوس و عقل خودش و به واسطه بهرمندی از این لوگوس، یعنی از عقل که در همه انسان ها وجود داره، میتونه در مسیر کمال قرار بگیره. و از این طریق یوستین آموزه لوگوس رو تبدیل میکنه به آموزه‌ای درباره عقل طبیعی انسان و اینکه این در طول لوگوس که حقیقت مسیح باشه قرار میگیره، و همه انسان ها از این لوگوس و عقل بهرمندند، منتها بهرمندیشون به این شیوه هست که عرض کنم که اینها بالقوه این رو دارن، از یک مفهومی استفاده میکنه که ما در فلسفه رواقی داشتیم پیشتر، مفهوم عقول بذری. میگه مثل بذر این لوگوس در عقل همه انسان ها هست و این باید به کمال برسه. بذارید من از همین کتاب باز درسنامه الهیات مسیحی ترجمه فارسی کامل شده اینجا این تیکه نقل قول از یوستین رو بخونم که فوق العاده جالبه که شما اینو مقایسه کنید با نقل قولی که کمی پیشتر از ترتولیانوس خوندم، ببینید چقدر دیدگاه اینجا عوض میشه و چگونه عملا میتونیم بگیم عقل فلسفی پیروز میشه بر ایمانگرایی. ببینید اینطور مینویسه یوستین، میگه که ما یاد گرفتیم که مسیح نخست زاده خداست و گواهی میدهیم که او لوگوس است. حالا از اینجا ببینید تا اینجا خب انجیل یوحنا، بعد ببینید چجوری مسیر عوض میشه، یعنی نسبت به حرف ترتولیانوس عوض میشه و چگونه عقلگرایی در مسیحیت ایجاد میشه. میگه او یعنی مسیح لوگوس است که در وی همه اقوام بشری شریکند. همه کسانی که بر طبق لوگوس زندگی میکنند مسیحیند، هرچند آنان را ملحد دانستند، مانند سقراط و هراکلیتوس و سایر یونانی هایی که مثل آنها هستند. ببینید چقدر موزه تغییر پیدا میکنه. یعنی حیات ایمانی مسیحی یعنی طبق لوگوس زندگی کردن و لوگوس یعنی عقل، یعنی عقلانی زیستن ذات حیات مسیحیه. میگه هر آنچه را که فیلسوفان گفتن با جستجو و تأمل بر بعضی از ابعاد لوگوس میتوان تبیین کرد. بعد حالا میگه خب اینا پس اگر اینجوری بودن، پس چرا ما به ایمان مسیح احتیاج داریم و مسیح در مقام لوگوس میخواد چیکار بکنه؟ اینجا مراتب ایجاد میکنه. میگه با این حال به دلیل اینکه آنان از لوگوس که همان مسیح هست، یعنی مطلق عقل، آشنایی کامل نداشته اند، یعنی میبردش تو مراتب کمال، اغلب دچار تناقض شدند. بعد اینجا باز جمله جالبی داره، میگه هر آنچه که همه مردمان گفتند به ما مسیحیان تعلق دارد، زیرا ما پس از خدا لوگوس را میپرستیم و به دو عشق میورزیم، همون که از خدایی صادر شده که زاده نشده و در وصف نگنجد، زیرا او برای ما به بشر تبدیل شد و فلان فلان تا ما را نجات داد. بعد باز پایین ترش میگه بدان سبب است که همه نویسندگان، یعنی فیلسوفان و نظریه پردازان خلاصه، میتوانستند شبهی از حقیقت را ببینند، بدان سبب که بذرهای نهاده شده از لوگوس با آنها پیوند زده شده است. این نظریه عقول بذری رو هم داره. یعنی اینجا یک موضعی هست که مطلق حکمت، یعنی اون چیزی که ما به عنوان ایمان مسیحی دنبالشیم و ما حکمت رو و عقل رو رد نمی کنیم، موضع از حسبنا کتاب الله میاد به موضع این که حکمت گم شده مؤمنه خلاصه، و میگه هر آن چیزی که اهل عقل گفتند این به ما مسیحیان مربوطه و ما باید این رو اخذ بکنیم. باز بر اساس همین آموزه لوگوس و عقل گرایی در بین آبای کلیسا، اوریگینس اسکندرانی یکی از آموزه‌های مهمی که داره، بر اساس آموزه سه جزء نفس در فلسفه افلاطون، میگه ما وقتی که با متن مقدس و با کتاب مقدس روبرو میشیم باید سه مرتبه از فهم رو، فهم متن مقدس رو از یکدیگر تمیز بدیم. یکی مرتبه سوما یا بدنه، مثل جسمشه. میگه این چیه؟ یعنی قوه به اصطلاح افلاطونی یا سنت ما در قوه افلاطونی، قوه شهویه است، مثل جسمانیه. جسم کتاب مقدس میگه اون وجه تاریخیش و داستانهاشه، اینکه از کجا اومد و کی بود و چی شد و وقایع تاریخی و قصص و داستانها. نفسش یا پسوخش در واقع وجه اخلاقیه و تعلیم اخلاقی که این داره، و از اینها بالاتر پنویما یا روحش، اون معنای در واقع حکمی و معنای توحیدی درش هست و اون معنایی که ما به لحاظ حکمت داریم اون رو پیدا میکنیم، و این رو از دل متن مقدس، از ورای این بدن و جسمش، یعنی و از ورای این روایت و داستان و تاریخ، باید این رو بیرون بکشیم و اون روح متن مقدس در اینجاست. خب پس میبینید که چگونه ساختار و نوع دیدگاه عوض میشه و داره کم کم زمینه سازی میشه برای اینکه یک بنیانگذاری فلسفی در این دوره و در فضای اندیشه مسیحی صورت بگیره، که این کاریه که آگوستینوس انجام میده که بزرگترین همه آبای کلیساست و به یک معنی آخرینشون هم میتونه محسوب بشه. میبینید که نزد اینها، تا برسیم بعد به آگوستینوس که از جلسه آینده بازش میکنیم، بیشترین تأثیری که این آبای کلیسا گرفتن از فلسفه افلاطونه و فلسفه های نو افلاطونی، و وجهش هم الان برای ما تا حد زیادی روشنه با توجه به اشاراتی که از فیلون هم آوردیم. وجه فلسفیش چیه؟ شاید مهمترینش رو بتونیم بگیم تقسیم جهان به جهان معقول والاس و جهان محسوس پایین، و متناظر با اون تفسیر قوای شناختی انسان به حس و عقله، و اینکه جهان برتر اصل و در رأس این جهان ایده خیره که مبدأ واحده برای هر آنچه هست، هم از حیث ظهور و شناختنی بودنش و هم از حیث وجودش، و این امر الوهیه و در شکلگیری جهان و آفرینش جهان اونطوری که تیمایوس افلاطون خصوصا برای اینها خیلی تعیین کننده بود، بر حسب ایده ها داره به وجود آمدن جهان از یک امر در واقع برتر و فراحسی تبیین میشه، و بعد انسان شناسی که از دل این و نفس شناسی که از دل این در میاد، و اون اینکه به تعالیم فایدون افلاطون اینکه ما ذاتمون عقله و عقل به عنوان نفس ناطقه یک قوه مجرده و مجرد از بدنه که جدایی پذیره، و چون جدایی پذیره و در ذات خودش بسیده جاودانه است. و این تعالیم افلاطون تأثیر مستقیم میذاره در تلقی اینها از عقل و اندیشه عقلانی، و بیشتری نزدیکی رو باز به فلسفه های نو افلاطونی دارن، هم از حیث تاریخی و فضای فرهنگی که فضای اسکندریه باشه، و هم از حیث محتوا که ما مبدأ واحد رو برای کل جهان داریم، و اینکه یک سگانه تثلیثی رو برای تبیین کثرت جهان داریم تعیین میکنیم، و اینکه خدا رو تنزیه میکنیم، و اینکه جایگاه انسان رو در یک در واقع سلوک عقلی عملی و عرفانی در یک قوس صعود تا وحدت با امر الوهی داریم پیش میگیریم، و اینکه کل مسئله اخلاق و سلوک اخلاقی و سعادت اخلاقی و روحی بشر مبتنی بر شناخت حقیقت و اتصال و پیوند با این مبدأ واحد حقیقی هست. اینها میراثی است که عملا در واقع میراث لوگوس و عقلانیت فلسفی میشه برای آغاز فلسفه قرون وسطا، و کاری که آگوستینوس میکنه که بر یک شکاکیت مطلقی که بر آکادمی افلاطون غالب شده بود غلبه میکنه و فلسفه رو از نو به شیوه دیگری بنیان میگذاره که در چارچوبای کلیش باز شیوه افلاطونی است. و ما از جلسه آینده به سراغ این سرفصل دوممون، یعنی اندیشه آگوستینوس میریم و بنیانگذاری فلسفه در اندیشه او و غلبه او بر شکاکیت مطلق اهل آکادمی، که حالا باید در مورد این هم یه مقدار بحث بکنیم و بحث رو پیش ببریم. خب آقای علی مرادی نوشتن باز صدای من قطع شد، دوستان دیگه دارن صدام رو؟ این برای من سبز داره نشون میده، قطعی نشون نداد. یه پیامی بدید اگر صدا رو دارید. آمیه صدا هست. بذارید من الان دیدم خیلی وقت سبزه، ببینم تصویر رو بزنیم باز قرمز میشه، یعنی عاملش تصویره. یه تجربه بکنیم برای جلسات آیندهمون، ببینید الان تصویر میاد همچنان این وصله یا اینکه قطعی ها شروع میشه. خب من بس بحث مربوط به آبای کلیسا رو تا اینجا خدمتون بودم و اشاراتی به فیلون اسکندرانی و همینطور زمینش در نامه پولس، فعلا بحث رو نگه میدارم. آگوستینوس و سرفصل دوممون رو میذاریم انشالله از جلسه آینده. الان دیگه اختصاص میدیم به پرسش و پاسخ و سوال و جواب. اگر که نکته ملاحظه بحثی هست خدمتون هستم. بله آقای علی مرادی الان تصویر من رو دارید دیگه؟ قطع نشد فهم کنم، شاید اون ساعت اولش مقدار ازدحام بوده تو این سایت، یعنی کلاس های دیگه همزمان برقرار بوده. بفرمایید آقای علی مرادی.
سلام استاد، خسته نباشید. عرض کنم خدمتتون دو تا نکته کوچیک قبل از اینکه سوالام شروع بکنم بگم. یه بحث گلایه‌ای در باب اون وعده‌ای که گذاشتیم که وسط کلاس اگر امکانش بود اون فرصت پرسش و پاسخ یا حداقل یه مکس کوتاهی رو ایجاد بکنیم که ما بتونیم اون مطالبی که از قبل گذشته رو هضم بکنیم بنو. یعنی این صرفا پرسش و پاسخ جمعو نداره که بچه‌ها نمیتونن سوالشون رو تا انتها نگه دارن، این واقعا خواسته به جای یک واقع نگه دارن سوالو، ولی بیشتر این جمعو داره که اون مکسه باعث میشه ما ذره این سیره رو تو اون فرصت درک بکنیم و یه دفعه گم نکنیم. یعنی مثلا بعد از 40 دقیقه 45 دقیقه من به شخص خودم سیر مطالب رو گم میکنم.
بله اینو من عرض کنم، این کاملا به حق ببخشید، این کاملا به حق و من عمدن امروز
یه مقدار روی این حق شما پای گذاشتم، به خاطر اینکه چون دیدم خیلی ما تو این سرفصل اولمون باقی موندیم و این جلسه به طور عمد میخواستم که سرعت بدم که ما دیگه از جلسه بعد وارد سرفصل دوممون بشیم. یعنی از این جهت عذرخواهی میکنم، من عمدن خلاصه گازشو گرفتم این جلسه که چون دیدم خیلی داره مقدماتمون جلسات رو به خودش اختصاص میده، ولی سعی میکنم از جلسه بعد دیگه این رو رعایت کنیم و مبحث به مبحث فایز شو. ترسیدم سوالا بیاد دیگه ما کلا باز بمونیم و کل مثلا 10 جلسه اولمون تو این سرفصل اول بمونه. خب حالا بفرمایید بقیه‌اش رو.
نظر لطف شماست. بله، سوالی که داشتم این بود که حالا ما فیلون رو بررسی کردیم، ترتولیانوس و اینا هم بررسی کردیم، هر کدوم ایده‌های متفاوتی داشتن، ولی من نفهمیدم چه عاملی باعث میشه که یک فردی مثل خود پولس که اون دو تا حرف تقریبا متفاوت رو بزنه، یعنی در یک جا بیاد دیده عقل بشری و عقل زمینی رو محدود بکنه و بگه خب این باز یه سری از حقایق رو میتونه بشناسه، ولی در یک جایی بیاد به طور کلی زیر سوال ببره و بگه اصلا ما اگر بخوایم معیار، وقتی معیار رو عوض میکنه میگه اصلا ما بر پایه جهالت حرف میزنیم و این خداست که اون جهل و عقل رو به اصطلاح برعکس کرده و ما اصلا بر پایه جهالت حرف میزنیم و به اصطلاح اون الهیات قهری رو اتخاذ میکنه. یعنی بحثم اینه که خب ما میفهمیم یکی حالا یک فردی مثل فیلون اسکندرین ممکنه ایدهش کلا متفاوت باشه به ترتولیانوس، ولی بحثم اینه که نمیفهمم که چرا پولس خودش دوتا حرف متناقض میزنه، یعنی دوتا حرفی رو میزنه که یک نوعی حالا متناقض هم نباشن، متفاوت، یعنی دوتا خانش متفاوت. من این رو در یک فرد متوجه نشدم چرا این اتفاق افتاده، دوتا نامه ای که به رومیان و اینو داشته.
بله، این واقعا این دوگانگی هست، یعنی اینکه چطور پولس چنین کاری کرده و چطور میشه این دوگانگی رو در یک فرد با هم جمع کرد، این میتونه در جای خودش بحث بشه و احتمالاً هم در تحقیقات و کارهای مفصلی که در مورد شخصیت پولس و اندیشش اومده این در موردش بحث شده، ولی بلاز تأثیر تاریخی این دوگانگی به عنوان یک فکت و واقعیت وجود داره و واقعاً سرمنشه همین دوگانگی در بین آبای کلیسا و در کل تاریخ فلسفه شده. شاید ما بتونیم این رو برگردونیم به در واقع مقام بحث، یعنی در جایی که پولس با احتمالاً یونانیان بحث میکرده و اونها تمسخرش میکردن صرفاً، یا در کتاب اعمال رسولان هست میگه فیلسوفان یونانی او رو یاوگو میدونستن، در اونجا در مقام یک جور مهاجه تند و تیز برای اینکه بخواد این معجزه الهی رو روش دست بگذاره این رو در تقابل کامل با فلسفه قرار میده، و در جای دیگری که خودش داره بحث میکنه یا خطابش در مهاجه و در تقابل و در جدل نیست، یک بخشی رو از حکمت دنیوی به قول خودش یا از امکان ادراک حقایق الهی با عقل میفهمه. ولی اینها رو میشه با هم در تناقض ندید، چون خودتونم اشاره کردید، یعنی میگه که ما جاودانگی امر الوهی رو و قدرتش رو و حکمتش رو از روی جهان مخلوق، یعنی از روی قانونمندی کاسموس میتونیم با عقل متوجه بشیم، ولی این معجزه که خدا حالا پسرش رو فرستاد با این ترتیب و با این اوصاف برای اینکه انسان رو به نجات کامل برسونه، این چیزی نیست که در حوزه عقل قرار بگیره. حالا برای اینکه روی این معجزه تاکید بکنه در بخشی مثلا اون نامه به قرنتیان کل عقل رو جهالت میخونه، ولی در جای دیگری که شاید در مقام اون جدل و تقابل تیز نبوده، برای عقل یک بخش مهمی رو از توانایی تشخیص حقیقت الهی داره قائل میشه. ولی این رو حالا اینکه واقعا توی این فرد و در چه جایی، یعنی شأن نزول خلاصه اینا چی بوده و کجا چی گفته، اینها باید توی پژوهش‌های تاریخی حقیقتا دنبال کرد و من متخصصش از این حیث نیستم، ولی به لحاظ محتوا و معنا میشه گفتش که اینها نقیضه هم دیگه نیستن، دو جور تاکیدن که بر اساس مشرب و مزاق ایمانگرایانه یا عقلگرایانه هر کدوم بیشتر مورد استناد قرار گرفتن. این یه نکته. نکته دوم هم این که از دیدگاه در واقع عرض شود که مؤمن مسیحی، خصوصا مؤمن مسیحی فضای قرون وسطا، کل نامه های پولس هم جزء خود متن مقدسه، جزء متن در واقع عهد جدیده و همه اینها یکسره و یک پارچه به عنوان الهام روح القدس دیده میشه، مثل متن انجیل ها و متن مکاشفه یوحنا و امثله، و اینها با
باید میکوشیدند که اینها رو در پرتو هم میدیدند ببینند و اینها رو یک تفسیر یک دست ازشون ارائه بدن. ولی نوع تاکید انقدر دوگانه بوده که ما عملا این دوگانه عقل گرایانه و ایمان گرایانه رو در طول تاریخ اندیشه فلسفی و اندیشه دینی و الهیاتی میبینیم. ولی به نظرم میشه اینها رو برگردون به یک نقطه و یعنی مقصود اصلی رو اینطور گرفت که حرف پولس در واقع نفی مطلق عقل نبوده، بلکه نفی در واقع ادعای عقل برای سعادت تام بشر بوده، جایی که باید مسئله در واقع به قول او صلیب و مسئله معجزه ظهور مسیح مطرح می‌شده. این نکته‌ای بود که عقل بهش نمی‌رسید. حالا اگر فیلسوف عقلگرای بعدی باشه اینها رو شاید اینطور جمع بکنه، و کاری که ما این رو در هگل هم دیدیم که عقل تا پیش از اون هنوز برای این رخداد مفهومی نداشت و تبیینی نداشت، و مقصود پولس شاید از حکمت دنیوی عقل تا پیش از اینه، ولی عقلی که با این رخداد مواجه شد و سعی کرد این رو بفهمه و برای تفسیر بیاره و معقولش بکنه و تبیین بیاره، چنین عقلی همون حقیقت لوگوسه که یک شخص دیگری مثلا یوستین یا مثل اوریگنس میگه که این لوگوسیه که همه انسان‌ها ازش بهره‌مندن و میتونن این رو بفهمن. این دیگه باب تفسیرش باز میمونه. ولی اصل سوالتون سر جای خودش هست، یعنی ما این شیوه دوگانه در بیان رو نزد پولس داریم و این به عنوان یک واقعیت در متن مقدسشون هست و زمینه همین دوگانگی هم شده در عرض شود که اندیشه فلسفی شد. تا این حد میتونم پاسخ بدم به سوال شما، ولی اینکه بریم در شخصیت و آثار و احوال پولس به لحاظ تاریخی بگردیم و زمینه ها این رو ببینیم در موردش کار کردن، این رو من الان روش اطلاعی ندارم، باید رجوع بکنم در منابع ببینم چیزی از این حیث گفته شده یا نه. خب
بله استاد، گرفتم. میتونم سوال بعدم بپرسم؟
بله بپرسید.
مختصر
خواهش.
بله استاد، سوال من این بود، ما میتونیم این گونه تعبیر بکنیم که هر وقت شریعت به اصطلاح یک سیطره طولانی و عمیق و وسیعی بر زندگی مردم یک روزگاری داشته، این روی کرده طریقت جویانه، این روی کرده به اصطلاح عارفانه، این روی کرده که مثلا ما بعد از دین برهمایی بودا میاد و یک نوعی تنین حقیقت رو در جهان میندازه، یعنی این روی کرده که حالا سهل بگیریم، حالا اینقدر هم شریعت رو بزرگ نکنیم، حالا اینقدر هم به مردم سخت نگیریم، میشه این روی یک نوعی طغیان افراد در برابر خود یک دین در فضای درون دید؟ یعنی مثلا یک فردی که مثل همین پولس در جهان یهودیتی که زندگی میکرده، شریعت های سخت یهودی رو وقتی میدیده، اینا رو به عنوان یعنی به اصطلاح یک نقد بر اینا وارد داشته، ولی به جزئیاتی دینی نمیتونست طور دیگری نقدش رو عنوان بکنه. یعنی وقتی شما جهان رو متصور میشید که همه افراد در اون دین دارن و مثل جهان امروزی، این نیست که حالا مثلا خدا ناباوری خودش یک چیز جدیدی باشه یا دین نداشتن اصلا قابل تصور باشه، در اون حیطه افراد وقتی میخواستن مثلا یک انتقادی به یک شریعتی و در یک چارچوبی رو بیان بکنن، میومد در خود اون چارچوب حرفشون رو میزدن، مثل همین قضایای عارفانه در مثلا دین اسلام یا حرفای مثل، یعنی بحثم این که این به خانش من درسته به نظر شما که یک نوعی طغیان فرد برای آزادی از دست رفتنش در خود اون فضایی که آزادی ازش گرفته؟
از یه جهت درسته، میتونم تاییدش بکنم. از یه جهت دیگه خود این نکته که میفرمایید خودش یک تفسیره، یعنی ببینید از این جهت عرض میکنم درسته که معمولا نهضت های دینی که شروع میشه و دینی میاد جای دین دیگری رو میگیره یا به سرعت در مقابله با یک دین قبلی گسترش پیدا میکنه، قطعا یک روح رهایی بخشی و یک احساس آزادی و رهایی به پیروان جدید این دین میده. یعنی قطعاً مسیحیت در مقایسه با یهودیت با اون احکام سفت و سخت و صلب و تفصیلی شرعیش و بعد اون انحصارگرایی و محدودیتی که داشت، قطعاً این یک عنصر آزادی بخشی و رهایی بخشی بود و این در بیان پولس هم هست و این حتی در قرآن هم میاد، میگه که اصلا فارغ از مسئله پولس و نسخ کامل شریعت، در قرآن هم هست که ما عیسی رو برای بنی اسرائیل فرستادیم تا برخی از چیزهایی که برای اونا حرام کرده بودیم حلال کنه. یعنی این حتی در تعالیم قرآنی هم هست. و همینطور بعدن که اسلام اومد در نسبت با مسیحیت و یهودیت و زرتشتیت، اونم در زمان خودش یک سادگی و بساطت رهایی بخش داشت برای مردمان اون زمان. یعنی این به عنوان یک واقعیت کاملا نکته که فرمودید رو تایید میکنم. اما اینکه و اینو در بیان مثلا هگل هم هست، در همون فلسفه تاریخش، در از تاریخ فلسفهش میگه که در واقع روح یهودی ذیل این احکام شرعی سفت و سختش خفه میشد و مسیحیت از این جهت تازه روح رو باز کرد برای تأمل و اندیشه. یه چنین بیانی داره. اما اون نکته که در دلش فرمودید به نظرم اون خودش یک تفسیره که یک موزه است و جای بحث داره، که ما اینطور بفهمیم که چون خدا ناباوری یا آتئیسم یک موضع رسمی نبود، اینها در قالب دین جدید میریختند این رو، یعنی گویی که اینها همشون میخواستن بی خدا بشن و چون نمیشد و در جا سرکوب میشدن به عنوان بی خدا، یا اصلا در خودشون این اعتماد به نفس رو خلاص نمیدیدن، رنگ و لعاب دینی بهش میزدن. این رو فکر نمیکنم به این شیوه، یعنی واقعا اینها دینی رو جای دین دیگری و ایمانی رو جای ایمان دیگری با تمام دل و جانشون میپذیرفتن و جان میدادن. یعنی شما قرون اولیه تبلیغ مسیح رو ببینید، همش تعقیب و شکنجه و کشته شدن و زندان و اینهاست، و واقعا پیوستن به این دین جدید خیلی سخت‌تر از موندن بر دین قبلیه. یعنی یهودی ماندن یا ادیان پاگانیستی رومی ماندن واقعا براشون خیلی راحت تره تا این ایمان، و بعد ایمان مسیحی که شیوه زندگیش واقعا سخت‌تر از یهودیته، با اون روحانیتی که بعد ایجاد میشه و با اون نوع حیات کلیسایی و اینها. یعنی ما فقط این رو به عنوان نوعی مثلا بگیم راحتی یا خلاص شدن از قوانین دست و پاگیر که این رو ریختن در قالب یک دین جدید، شاید اینطور نتونیم تفسیر بکنیم. و همین که در اون زمان موضع در واقع بیدینی و بیخدایی هم رواج داشته، یعنی ما در همون زمان جهان باستان فلسفه های رواقی رو داشتیم که رسما اینها به یک معنا ماتریالیست بودن و اصلا به امر ایده، به ایدئال، به امر معقول باور نداشتن. یا اپیکوریان رو داشتیم که میگفتن بعد از این مرگ هیچ چیز نیست و از مرگ نباید هراسید. اینها در واقع در همون جهان هلنیستی باستان ظهور داشتن و طرفداران بسیار داشتن و بحث میکردن، و از همه اینا چیز ما شکاکان رو داریم، شکاکانی که به هیچ چیز باور نداشتن و فضای آکادمی افلاطون رو اینها در واقع کاملا در اختیار داشتن. و اونطور نبوده که در یک فضای خفقان اهل دین و قشریون اینها مجبور بودن این کار بکنن. و قیام ها درسته و چه رهایی بخشی داشته، مثل قیام هایی که علیه زرتشتیت حاکم دوره ساسانی بوده، مثل قیام مزدک و مزدکیان، مانویان، اینها قطعا یه بچه رهایی بخش نسبت به اون قوانین و نسبت به اون حاکمیت و سلطه دینداران اون دوره داشته. ولی اینکه این رو تفسیر بکنیم که پس خواست یک خواست رهایی از دین به طور مطلق بوده، منتها چون نمی‌شده این رو می‌آوردن در لفافه یک دین دیگر، اینا دوتا بحثه. به نظرم این رو ما در تفسیرش بخوایم بیان بکنیم به عنوان واقعیت اون حرکت‌ها، این باید اینجا محتاط بود. یعنی من خودم باشم اینطور تفسیر نمی‌کنم، یعنی نه اینکه بگم این نیست و ما هیچ بی‌خدایی رو نمی‌تونستیم یا کسی نمی‌خواسته بی‌خدا بشه، اما نمیشه این رو باطن در واقع هر حرکت دینی یا باطن حرکت‌های عرفانی و اینکه از شریعت برم به سمت طریقت تلقی، کمون که همون ادیان بودایی یا ادیان شرقی هم که ادیان طریقتی هستن در اجرا و عملش واقعا خیلی دشواره. یعنی این رو به شیوه جامعه امروزی مدرن که حالا یه چاشنی مدیتیشن هم درش اضافه میکنه به این شکل نبینید. واقعا زندگی بودایی سنتی و به جا آوردن اون آداب طریقتی فهم کنم از هر شریعت خلاص دینی سخت‌تر و سنگین‌تر باشه، و اینها رو نمیشه حالا خیلی سرراست یکیش کرد. حالا از این جهت خب من با اجازهتون پاسخ رو کوتاه میکنم. آقای سمسامی هم دست بلند کرده بودن و عرض شود که خانم منوری هم داشتن مینوشتن. نه بفرمایید آقای سمسامی، منصرف نشید چون الان ما هنوز وقت داریم. اگر از جهت وقته، اگر که اصل سوال و محتواش منصرف شد خب یه بحث دیگه است، حالا مجبور نمیکنیم بپرسیدن. از جهت وقت تا سه و نیم که بی یه چیزی نوشتم من نمیتونم بخونم، این حروف جابجا میشه، سوال به جا نبوده احتمالاً نوشتن قبلش. نوشتن سوال به جای نبود. اختیار دارید حالا هرجور که خودتون سلام میدونید. یه سوالی سوال بود، من این تو این پیام‌ها رد میشه، باز این حروف جابجا میخوره، من متوجه نمیشم. خب باز اگر سوالی دارید من خدمتتون هستم، بفرمایید. خب فعلا سوالی نیست، فقط پرسیده بودن که این مقدمات تموم شد. عرض بکنیم مقدمات هم جزء متنها آقای جباری نوشته بودن، یعنی ما بخش مهمی از متن کلاسمون این سرفصل اوله، یعنی سرفصل اول مقدمه، به این معنی نیست که اینا هنوز بحث نیست و از جلسه آینده ما تازه وارد بحث میشیم. یعنی از جهت حتی سوال امتحانی و اینا هم من دوست دارم که حتما از این بخش و از این مباحثی که تا اینجا هم داشتیم در امتحانمون هم باش، یعنی از این جهت هم جزء متنمون بوده این 6 جلسه ای که تا الان گذارم. جلسه اول که خب جلسه نبود، اون که فقط فهرست منابع بود و یک معارفه و کلیاتی، ولی این حدود 6 جلسه که ما سر این سرفصل اول گذاشتیم این جزء متنمون هست، ولی دیگه این تموم شد. در پاسخ به سوالی که از این جهت اومد، ما از جلسه آینده وارد اندیشه آگوستینوس میشیم و سعی میکنم که یه مقدار بحثا رو فشرده و منضبط‌تر پیش ببرم. البته زمان هم برای به قول آقای علی مرادی زمان برای هضمش و طرح سوال هم حتما اختصاص بدیم. یک بحثی رو من فهرستوار عرض بکنم جلسه آینده در مورد شکاکیت میکنیم و بعد غلبه آگوستینوس بر شکاکیت و مسئله معرفت و بعد وارد خداشناسی آگوستینوس میشیم و بحثا رو حالا به همین ترتیب پی میبریم و به متون و اینها هم ارجاع خواهم داد. خب اگر که سوال یا نکته ملاحظه نیست این جلسه ها هم با اجازتون به پایان ببریم. من سعی میکنم که ظرف همین یکی دو روز حتما این فایل این 6-7 جلسه رو خدمتون ارسال بکنم. متشکرم، شما هم خسته نباشید. من ظرف رو قطع میکنم.